برنامه‌ها در همون مقطع زمانی در اختیار ما ایرانی‌ها قرار نمی‌گیره. بعدها این کتاب‌ها در شهرهای مهم در کشورهای مطرح اروپایی نشر میشه، منتشر میشه و ترجمه این کتاب‌ها در اختیار ما قرار می‌گیره که امروز روز همین کتاب‌ها در اختیار جامعه ایران هست و میتونن یک رجوعی داشته باشن و این کتاب‌ها رو مورد بررسی قرار بدن. مسئله که در سفرنامه‌ها باش مواجه هستیم و برخورد می‌کنیم، معرفی بنیان‌های تاریخی ایران از بعد سفرنامه‌ها هست. یعنی کمتر وقایع نگاری رو ما می‌بینیم که معرفی از آثار تاریخی ایران داشته باشه. مثلا بیاد توضیح بده که اصلا گنبد سلطانیه چی هست، ارتفاعش به چه صورت هستش، نوع کاشیکاریش به چه صورت هست. اینا خیلی خیلی محدود در تاریخ نگاری محلی ما ثبت و ضبط شده، یا در همون وقایع نگاری تاریخ خودمون اگه بهش بپردازیم، اون هم یک اشاره‌ای هست در کنار مقام شامخ و بلندبالای مثل پادشاه یا امیر یا حکمران یا سلطانی که در واقع عامل تأسیس این بنا هست. یک اشاره خیلی گذرا به بناها میشه. اما زمانی که سفرنامه‌ها رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این سیاحان در کنار مأموریت هایی که دارن، حالا چه مأموریت تجاری باشه چه مأموریت سیاسی، خیلی نقادانه و زیرکانه و با یک دید عمیق و ژرف به آثار باستانی ما نگاه کردن و حتی ما میتونیم بگیم که نگاه این شخصیت ها باعث تغییر در تاریخ نگاری ما، در کرونولوژی تاریخی ما شد. و در واقع اگر ما تاریخ متقن یا مدونی رو داشتیم مثل شاهنامه، تغییرات مختلفی رو به واسطه سفرنامه ها میبینیم که ایجاد میشه، خصوصا در دوره معاصر که با اکتشافات باستانی خیلی از حقایق تاریخی ما برای ما ایرانی ها و سطح جهان هم روشن میشه. به عنوان مثال، من برای اینکه اطالی کلام نداشته باشم، جوزف باربارو معرفی از تخت جمشید داره، شاردن باز به هم میشه، خیلی دیگه از سفرنامه نویسان که وارد ایران میشن این منطقه رو دیدن و بهش میپردازن، خصوصا اینکه این منطقه تخت جمشید رو در سفرنامه جوزف باربارو تحت عنوان چهل مینار معرفی میکنه. این چهل مینار در واقع همون ستونهایی بوده که قامت داشته، ثابت بوده در جایگاه خودش و مردم که اون منطقه عبور میکردن، این وجود چهل مینار رو، چهل تا ستون رو تحت همین عنوان ازش یاد کردن و جوزف باربارو هم در سفرنامه خودش بهش پرداخته. در همین زمینه برای از نشنانده صحبت بفرمایین، اگر فرصت اقتضا کرد که در خدمتتون هستیم، وگرنه در فرصت دیگه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
بله، چشم. عرض کنم همینطور که فرمودین، سفرنامه نویسا مسائل مختلفی رو در گزارشات خودشون نوشتن.
بله.
راجب سیاست نوشتن، راجب آداب و رسوم نوشتن و راجب آثاری که مشاهده کردن در شهرهای مختلف ایران. اینا اگر اومدن رفتن فارس، هم آثار اسلامی اونجا رو توصیف کردن، هم آثار ایران باستان رو توصیف کردن. تخت جمشید رو برای اولین بار وقتی دیدن شگفت زده شدن، حیرت زده شدن، مشتاق شدن و اون چیزی که دیدن در گزارش سفر خودشون نوشتن. این یه نکته. نکته دیگه اینه که اطلاعات قبلی اینا داشتن.
بله.
یعنی چه اطلاعات قبلی؟ اینا قبل از این که وارد کشور ما بشن، مثلا تورات رو خوب خونده بودن. عرضم به حضورتون تاریخ هرودوت رو به خوبی آشنا بودن.
استرابون رو خونده بودن.
بله، احسن. این منابع جغرافیایی و تاریخی کلاسیک خودشون رو خوب خونده بودن، پلوتارک رو خونده بودن و در مورد مشرق زمین اطلاعات خوبی داشتن. نوشته های سفرنامه نویسان پیشین خودشون رو دیده بودن، خونده بودن. حالا اینا با یک همچین نگاه و نگرشی میان میرن تخت جمشید رو میبینن، توصیفش میکنن. میان میرن کتیبه بیستون رو میبینن، توصیفش میکنن. میان میرن نوشته های گنجنامه همدان رو میبینن، توصیفش میکنن. علاوه بر این که توصیف میکنن، کنجکاوانه به در واقع بعضی از اینا ترسیم این آثار میپردازن. کسی مثل شاردن بار اول میبینه، مشتاق میشه، خیلی علاقمند میشه. در سفر دوم یک نقاش استخدام میکنه و ازش میخواد که جای جای تخت جمشید رو به تصویر بکشه. پیترو دلاواله میاد، عرضم به حضورتون، خطوط میخی تخت جمشید رو قالب گیری میکنه با گچ، از ایران با خودش به اروپا میبره. در دوره های بعد البته ما نیبو رو داریم، دیگران رو داریم. اطلاعاتی که اینا با خودشون منتقل میکنن توی سفرنامه ها به اروپا دستمایه های خوبی برای پژوهش در تاریخ ایران علل خصوص ایران باستان میشه.
بله دکتر، در واقع میتونیم بگیم که از طریق سفرنامه ها اگر سیاحی انگیزه پیدا میکنه برای ثبت و ضبط وقایع ایران باستان و گذشتیمون، یکی از دلایلش میتونه این موضوع باشه که تاریخ باستان ایران مرتبط با تاریخ اروپا هم بوده، چرا که بخش عمده ای از اروپا، بخش از آسیای صغیری و یا آناتولی تحت استیلای ایران بوده، شمال آفریقا تحت استیلای ایران بوده و این سفرنامه نویسان هم با توجه به منابعی که شما اشاره فرمودید، هرودوت، استرابون، کتزیاس، گزنفون، این نقاط رو و این مسائل رو میدونستن و در واقع سعی کردن از همین مساحتی که وجود داره شاهد مثالی برای اروپاییان ببرن و رمزگشایی بشه نسبت به تاریخ ایران، حالا با منویات و خواسته خودشون. آقای دکتر، در گفتارهای پیشی ما تقریبا اشاره کردیم به صورت اصلا موضوعی، نه از این جهت که کاملا این موضوع رو شکافته باشیم و به تحلیل و بررسی اون بپردازیم، بنیانهای شناخت ایران رو در باب تاریخ باستان از منظر و دیدگاه سیاحان اشاره کردیم. من شاهد مثال میارم در ادامه، حضرت عالی بیشتر راجع به همین موضوع برای ازان شنونده صحبت بفرمایید. جوزف باربارو که به عنوان یک سیاح ونیزی هست وارد ایران میشه، زمانی که سفری به منطقه لار داره، به منطقه فارس داره، وارد شیراز میشه، به بند امیر وارد میشه، بعد یک نقطه‌ای رو بهش معرفی میکنن به نام چهل مینار. وجود این چهل مینار در واقع بیانگر وجود سرستون‌ها و ستون‌های دوره هخامنشی هستش که مردم اون زمان، کسانی که در مجاورت این آثار باستانی زندگی میکردن، حتی نام، آوازه و اینکه در واقع بنیانگذار این مجموعه تاریخی چه کسی است، چه گروهی هستن، شناختی نداشتن. اما نکته که بسیار حائز اهمیته این موضوع هستش که جوزف باربارو زمانی که نقش‌ها و حجاری‌های تخت جمشید از نزدیک می‌بینه، تصورش بر این هستش که یک موبد، یک کاهن. از شاردن هم شما شاید مثال میتونید مطرح بکنین و مصداقهای دیگه که وجود داره در خدمتتون هستم دکتر.
بله، در قسمت قبل من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کردم که اطلاعاتی که سیاحان در منابع خودشون به خوانندگان خودشون میدادن با تصورات قبلی، بر اساس تصورات قبلی بود که از تاریخ و فرهنگ ما داشتن.
بله،
حالا از اون طرف ما این روی سکه رو بهش یه نگاهی بکنیم تا مسئله روشن‌تر بشه. تا این زمان، یعنی حتی تا اواخر دوره قاجار، ما ایرانی ها تاریخ باستانی خودمون رو چه تصوری ازش داشتیم، بر چه اساسی آموزش میدیدیم و آموزش میدادیم؟
عمدتا دکتر ما جمشید و طهمورث و هوشنگ اینا رو میشناختیم
بر اساس تاریخ داستانی، اسطوره‌ای و افسانه‌ای خودمون، یعنی همون چیزی که به نام پیشدادیان، کیانیان و داستانهای از این دست میشناسیم.
بله،
که عمدش گردآوری شده است به طور متمرکز در شاهنامه، اثر عظیم حماسی فردوسی کبیر است.
بله،
نسل اندر نسل، چه به طور رسمی چه به طور غیر رسمی، تاریخ باستانی ایران رو بر این اساس به جوانان میآموختن و بهش باور داشتن، بهش عشق میورزیدن، قهرمانانشان رو دوست داشتن، در سوگ سیاوش صمیمانه میگریستن. این بود تاریخ ایران باستان.
بله،
حالا بر این اساس مردم اگه بهشون میگفتین سلوکیان تعجب میکردن، شناختی نداشتن، میگفتین ارزم به حضور شما اشکانیان چیز زیادی از اینها نمیدونستن. میدونین که شاهنامه میگه که فردوسی میگه که از ایشان جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم، و از سه چهار بیتی بیشتر در مورد اینا نداره و اینا به ملوک و طوایف مشهورن. راجع به هخامنشیان هم همینطور، یعنی به مردم ایران حتی فرهیختگان اگر کسی میگفت خشایارشا، ارزم به حضور شما داریوش اول، داریوش دوم، اینا خیلی چیزی کسی از اینا نمیدونست. این روی قصه که اینه که این اروپایی ها، حالا جناب عالی مثال زدین باربارا که چه تصور در واقع خیال‌انگیزگونه ای از تخت جمشید داره، ولی همشون اینطوری نیستن. من یه مثالی براتون بزنم. در دوری صفویه یکی از کسایی که اومد ایران و رفت تخت جمشید را دید سفیر اسپانیا هست. میدونین که در اون زمان یکی از دولت‌های بزرگ اروپایی، دولت‌های استعمارگر اروپایی، اسپانیا بود.
بله.
اسپانیا دولت همینطور که در دوره عرضم به حضورتون تیمورلنگ سعی کردن با ایران ارتباط برقرار بکنن، در دوره صفوی هم بله در دوره صفوی هم همینطور هیئتی رو به ایران فرستادن. سفیری که در رأس هیئتی به ایران اومد کسی است به نام دون گارسیا ده سیلوا فیگوئروا.
بله.
سفیر اسپانیا در ایران. خب این بابا خودش البته سفرنامه‌ای که به نامش منتشر شده رو ننوشته، منشی داشته که اون نوشته، ولی این خیلی از نظر بحث ما اهمیت نداره.
بله.
اون چه که اهمیت داره اینه که در سفرنامه اینطوری اومده که ایشون میاد میره تخت جمشید و تخت جمشید رو به تفصیل میبینه. من این جمله رو براتون میخونم در انتهای نوشته این بخش مربوط به بازدید ایشون از سفرنامه هست. میگه که یه جایی هست که تحلیل میکنه، یه جمع‌بندی میکنه بعد از اینکه در مورد نقوش و پلکانها و بخشای مختلف تخت جمشید صحبت میکنه، میگه که این تالارها و درها ناگزیر باید معتقد شویم که این تالارها و درها و پنجره های مزین بدین گونه تزیینات جز همان کاخ شاهان ایران و در شهر پرسپولیس نیست که بهترین مصنفان هنگام شرح انهدام امپراتوری ایران به وسیله اسکندر کبیر پادشاه مقدونی به اشباع از آن سخن راندند. ببین این برای اولین بار که نویسندگانی میان از اسکندر صحبت میکنند و اسم پرسپولیس رو به زبان میارن و میگن که مدعی میشن که اینجا باید همون جایی باشه که مورخین یونانی و بعدن مورخین رومی ازش اسم بردن. این اطلاعات به تدریج ذره ذره جمع میشه، به اروپا منتقل میشه. تصویر این کتیبه های میخی که کسی از اینا سر در نمی آورد، به اینا گنجنامه میگفتن، اینا رو نوشته های اجنه میدونستن، اینا به اروپا منتقل میشه. کسایی مثل این نکته که میخوام عرض بکنم خیلی خیلی مهمه.
بله.
کسایی مثل رالینسون و گروتفند اینا میان با زحمت زیاد، با زحمت بسیار بسیار فراوان و صرف وقت فراوان، نهایتاً به رمزگشایی خط میخی ایران باستان میشن و اینا رو میخونن.
بله.
با خوندن خطوط میخی و در کنارش تکمیل اطلاعات مربوط به ایران باستان، تفسیر نقوش، بررسی بناها، نهایتاً اینا دست به دست هم میده و کنار گذاشتن این اطلاعات با اون چه که در منابع تاریخی مثل هرودوت و پلوتارک و ارزم به حضور شما تورات و امثال اومده، اینا رو وقتی کنار هم میذارن ذره ذره این اطلاعات تکمیل میشه و تاریخ ایران باستان شناسایی میشه، ایران باستان احیا میشه. در واقع این روندیه که از دوره اوایل صفویه شروع میشه و دوره قاجار کامل میشه. به همین منظور، به همین دلیل سفرنامه ها از این حیث اهمیت زیادی دارن. سفرنامه نویسان که این اطلاعات رو منتقل کردن و دستمایه‌ای برای پژوهشگران اروپایی فراهم کردن، ناخواسته غیر مستقیم بدونی که خودشون بدونن خدمات بسیار شایانی به شناسایی این بخش از تاریخ جهان کردن.
بله دکتر، این گونه از صحبت شما میتونیم برداشت کنیم که بنیانهای شناخت تاریخ ایران و اساسش در خود سفرنامه ها بوده. تا زمانی که سیاحی و سفرنامه نویسی وارد ایران نشده بود و این شخصیت ها مسائل برجسته تاریخ ایران و گذشته ایران رو به اروپا منتقل نکرده بودن، خود ماها غفلت میکردیم از بحث تاریخ ایران و باستان. خوشبختانه یکی از مصداقهای مثبت سفرنامه ها اطلاعات و آگاهی های ما نسبت به دوره باستان هستش که از این سفرنامه ها به دست اومد. سپاسگزارم دکتر از صحبت هایی که در باب سفرها و نظرها داشتید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
کسی شهید نبود شهید نمیشه.
چهل روایت، چهل شهید.
بر اساس زندگی شهیدان عارف کاظمی و هادی آریایی به روایت جعفر بابایی. بهمن 66 بود. قرار بود یه اعزام بزرگ برای جبهه اتفاق بیفته. وقتی لیست اسامی اعلام شد دیدم اسم خودم، جعفر بابایی، سید عارف کاظمی، هادی آریایی، نوید قربانی، محمد جابر و 120 تا از بچه های مکتب و صادق هم هست. اعزام از طریق اعزام نیروی خیابون سبا و برای لشکر ده سید الشهدا علیه السلام بود. ورودمون به میانداب یا به قول بچه ها هتل طبیله های اونجا تو یه شب زمستونی اتفاق افتاد.
من حیدری، مسئول تبلیغات گردان حضرت زینب سلام الله علیها هستم. بهتون خوش آمد میگم. این گردان یه گردان معمولی نیست. این گردان گردانیه که هر کی میاد اینجا پشیمون بر نمیگرده.
این حرف حیدری شد تکه کلام بچه ها. هر وقت یه غریبه میومد تو گردان، بچه ها بهش میگفتن این گردان از اون گردان هاست که هر کی میاد توش پشیمون بر نمیگرده. تو گردان زینب سلام الله علیها سازماندهی شدیم. عارف قدش بلند بود و تو راهپیمایی ها و صبحگاه ها شعارهای حماسی میخوند. کی خسته است؟ دشمن. من و عارف و هادی و نوید خیلی به هم نزدیک بودیم و همیشه با هم بودیم و اسممونو گذاشته بودن اصحاب اربعه. چی داری می‌نویسی؟ چرت و پرت ننویسی؟
نه نگران نباش، دارم یه جمله قشنگ پشت لباست می‌نویسم.
رو لباس عارف چی نوشتی؟
نوشتم میروم انتقام سیلی زهرا سلام الله را بگیرم.
همین خوبه، برای منم همینو بنویس.
نه، برای تو نوشتم عاشق ترکش. چیزه بده رو جیبت هم گروه خونی تو بنویسم.
آره با این چیزی که پشت لباسم نوشتی همه ترکش رو میخوره به من.
ببین چه تیپی برات درست کردم. یعنی حیدری از کلی عکس و فیلم میگیره.
عکس و فیلم میگیره برای بعد از شهادت.
ایشالله که قسمتتون بشه. چی بهتر از شربت شهادت.
آره. گردان برای عملیات حرکت کرد به سمت شهر بیاره عراق. بعد از شهر خرمال به بیاره رسیدیم. بیاره یه شهر کردنشین بود داخل یه دره که یه جورایی شبیه ماسوله خودمون بود. شهر خالی از سکنه بود و اغلب خونه‌ها در اختیار رزمندگان بود. بیاره موقعیتی استراتژیک داشت و قرار گرفتن اون وسط کوه‌ها و پدافندی که از شهر محافظت می‌کرد باعث شده بود که در برابر حملات هوایی مقاومت خوبی داشته باشه. یه روز با عارف رفته بودیم یه چرخی توی شهر بزنیم.
میگم جعفر بیا با هم صیغه برادری بخونیم و هر کی شهید شد شفاعت اون یکی رو بکنه.
من که شهید نمیشم، اون وقت اون دنیا هم معطل من میمونی.
آخه برای چی؟
من شنیدم کسایی که صیغه برادری میخونن وارد بهش نمیشن تا برادرشون بهشون برسه و با هم وارد بهش بشن.
خیلی خوب بابا، نخواستی
بابا صیغه و اینا رو ول کن، بیا با هم قول بدیم که شفاعت هم دیگر رو بکنیم.
واشه این خوبه.
عملیات با موفقیت انجام شد و ما تونستیم به سد دربندی خان مسلط بشیم. موقع برگشت از حلبچه رد شدیم. هنوز روسته ها پاکسازی نشده بودن و جنازه های زیادی تو سطح شهر دیده می شد. بچه هایی که تو آغوش مادراشون جون داده بودن. هنوز می شد بوی مواد شیمیایی رو حس کرد. رسیدیم بیاره. برای بچه هایی که شیمیایی شده بودن حمام مخصوص تهیه کرده بودن. تازه اسلحه هامون رو تحویل کلهور مسئول تسلیحات داده بودیم که صدای وحشتناک یک هواپیما رو بالای سرمون شنیدیم. چی شده؟
پدافند رو زدن، دارن شهر بمبارون میکنن.
پس چی شد؟ میگفتن عراق نمیتونه بیاره رو بزنه که.
فعلا که زده، خیلی از بچه هم زخمی شدن.
اسماعیل فرجلو رو دیدم که ترکش خورده بود به شکمش.
کاظمی مسئول تدارکات داشت با چفی زخمش میبست، حالش خیلی بد بود.
تا اون روز هواپیماهای بعثی میترسیدن به شهر نزدیک بشن، اما اون روز با تعداد بیشتری حمله کرده بودن و اول هم سایت پدافندی شهر رو منهدم کرده بودن. بعد سر فرصت با چند تا بمب افکن حسابی شهر رو بمبارون کردن. تعداد زیادی از رزمنده های لشکرهای ده سید و شهدا و لشکر 28 روح الله شهید یا مجروح شدن. به خاطر همین بمباران خیلی سریع دستور رسید که باید بیاره را تخلیه کنیم و برگردیم میاندواب. با بچه‌هایی که از بمبارون جون سالم به در برده بودن به طرف میاندواب راه افتادیم.
از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان خوب شنونده، همچنان تا ساعت 22 با شما ایم. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
Thank you. بودی آن که عمری در هوایش سوختم، نام او نشناختم اما برایش سوختم. کیست او که مرهمه زخم عمیقم می شود، پیش چشمم بود و بی حرفی به پایش سوختم. پس تو بودی، پس تو بودی، پس تو بودی آن که عمری در هوایش سوختم، نام او نشناختم اما برایش سوختم. وفایش سوختم، پس تو بودی، پس تو بودی، پس تو بودی آن که عمری در هوایش سوختم، نام او نشناختم اما برایش سوختم، من در هوایش سوختم. پس تو بودی،